اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این بود که در این فصل 33 جلد دوم از صفحه 356 عنوان فصل این است: فی کیفیت کون الممکنات مرایا لظهور الحق فیها و مجالی لتجلی الاله علیها. در شرح این چین است که ممکنات مرائی ظهور حق. در متن عنوان بحث این است که ممکنات مرایای ظهور حق. بحث این بود که آیا مرایا و مرائی هر دو جمع مرآت است یا نه. این بحث چون در پایان سال گذشته مطرح شد ناتمام مونده است. شاید این خطبه 185 نهج البلاغه هم پارسال مطرح شد. در خطبه 185 نهج البلاغه بند 4 این چنین است که واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد تتلقاه الازهان لا به مشاعره و تشهد له المرائی لا به محاضره. در جریان مرائی گفته شد که جمع مرآت به فتح است، یعنی منظر، دیدگاه به اصطلاح. وقتی گفته می شود فلانون منی به مرعا و مسمع، یعنی در منظر من است. اونگاه مرآت به فتح همون مرآست و جمعش هم احیانا می شود مرائی. در لسان این چنین آمده است که به لسان ان المرآت تجمع علی المرائی کما تجمع علی المرایا. در لسان العرب آمده است همان طوری که مرآت به مرایا جمع بسته می شود به مرائی هم جمع بسته می شود. و این کان اقل من المرایا، اکثر موارد وقتی مرآت جمع بسته می شود جمعش مرایا خواهد بود، در اقل موارد به مرائی هم جمع بسته می شود. این سخن منظور بود در لسان العرب. و قال ابن ابی الحدید هو جمع المرئی. این مرائی که در خطبه 185 آمده است این جمع مرئی است. بعد ابن ابی الحدید فرمود الاولا ان یکون هنا جمع مرآت، یعنی مرآ یعنی مرآ و منظر دیدگاه بالاخره، یا جمع المرآت باشد. اولاد این است که اینجا مرائی که در خطبه آمده جمع مرآت باشد نه جمع مرئی. خب پس منظور از این مرائی که در نهج البلاغه آمده یعنی مرآت ها. حالا یا برای آن است که طبق بیان لسان العرب مرآت دو تا جمع دارد، هم مرائی دارد هم مرایا، یا برای آن است که در خصوص این مقام منظور از این مرائی مرایاست بالاخره، از این بیان آمده. لذا اون چه که در عنوان فصل 33 همین جلد دوم اسفار آمده است که مرایا یاد شده است با اون چه که در متن کتاب آمده است مرایی، منظور یکی است. یعنی بررسی این که چگونه جهان آینه خداست. خب در نوبت قبل بحث به صفحه 359 رسید تا 360. یه بحث در وجود ذهنی است، یه بحث در وجود علم است، یه بحث هم در مسئله شناخت شناسی است، یه بحث هم در کیفیت مرآت بودن جهان نسبت مبدا است، که این بحث با همه اون سه بحثی که در فلسفه هست فرق میکند. بحث وجود ذهنی حکم خاص خود را دارد، بحث علم حکم خاص خود را دارد، بحث معرفت شناسی حکم خاص خود را دارد، اما این بحث در این است که چگونه خدا اشیا را نشون میدهد و چگونه اشیا خدا را نشون میدهند. اون بحث وجود ذهنی، بحث علم، بحث معرفت شناسی، سه تا بحث است که در فلسفه جای خاص خود را دارد. فلسفه الهی و الهادی هر دو در باره او میتواند بحث کند. اون فلسفه الهادی که مبدا و معاد را منکر است، اون وجود ذهنی دارد، علم دارد، معرفت شناسی دارد. فلسفه الهی که مبدا و معاد را اثبات میکند، او هم مسئله وجود ذهنی دارد، مسئله علم دارد، مسئله معرفت شناسی دارد. اما این مسئله مربوط به هیچ کدام از اون سه فصل و سه بحث نیست. این بعد از فراغ از این که جهان مبدعی دارد، پس دیگه این سخن بحث را در فلسفه الهادی نمی گنجد. بعد این که ثابت شد عالم مبدعی دارد و ثابت شد که با مبدع می شود جهان را شناخت و ثابت شد که با جهان می شود مبدع را شناخت، هم جهان خدا نماست هم خدا جهان نماست، جام جهان نماست، اونگاه در کیفیت رؤیت و ارائه بحث است. این جام های جهان نما یا اون جام خدا نما چگونه می نمایاند؟ خب سطح بحث این با اونها فرق میکند، ساختار بحث هم با اونها فرق میکند. لذا مرحوم صدر متعلهین این رو در پایان بحث علت و معلول فصل خاصی به اختصاص داره. مطلب بعدی آن است که حالا که بنا شد این در محور چهارم قرار بگیرد، کاری وجود ذهنی ندارد، کاری مسئله علم ندارد، کاری مسئله معرفت شناسی ندارد، همه اونها را در موتن خاص خود پذیرفته است، کار در این زمین است، بس در این زمین است که خدایی هست، عالمی هست، هم خدا جام جهان نماست، هم جهان جام خدا نماست. حالا میخوام بحث بکنم چی رو نشون میده. میفرمان به این که این خدایی که جام جهان نماست و جهانی که جام خدا نماست، بیننده گاهی محجوب است، گاهی محجوب نیست ولی ناقص است، گاهی محجوب نیست ناقص هم نیست واصل است، گاهی محجوب نیست ناقص است، ناقص نیست واصل است ولی غریق است، گاهی نه تنها محجوب نیست برای او مشهور است، ناقص نیست کامل است و محجوب نیست بلکه واصل است، غریق نیست و غواص است. برخی ها وقتی به دریای معرفت حق رفتن این جام جهان نما را دیدن غرق میشن، از عالم و آدم بیخبر میشن. بعضی ها قوس میکنن. لذا کسانی که دریا میرن دو گروه هن، بالاخره ممکن است که هر دو گروه به دریا برسن موقعانوس، اما یکی غرق میشه یکی قوس میکنه. وصول به دریا معیار نیست، قوس در دریا معیار است. حالا اینها رو یکی پس از دیگری دارن شرح میدن در صفحه 360. البته بعد از این که نتیجه گرفتن که تکراری در جهان نیست، از در سیر عبارت مثل که رسیدیم به پایان صفحه 359، بله پایان صفحه 359 به اینجا رسیدیم. فمود به اندت تحقیق یظهر علی العارف البصیر، که مرآت بودن نه به نحو رش هست نه به نحو عکس و اشراق. این که ما جهان را میشناسیم نه برای آن است که از طرف خدای سبحان صور علمیه در قلب ما القا میشود و نه برای آن است که نوری به ما میتابد که ما با این نور خدا را میبینیم و خدا چون جام جهان نماست و آیینه کل است اشیا را در خدا میبینیم، اونم نیست. بلکه راه سوم، گرچه هر کدام از این دو راه وجوه و ادله رو به همراه خود دارد، اما راه سوم حق است. اون راه سوم اینه که انسان وقتی از در شناخت بالا آمد خدا را دید، خدا جام جهان نماست. این جام جهان نما همونطوری که وجود او منشأ وجود ما سواست، شهود او هم منشأ شهود ما سواست. خدا چطور به ما سوا علم دارد؟ برای اینکه به خود عالم است و خودش علت ما سواست. علم به علت مستلزم علم معلول است، لذا ما سوا علم دارد حضورت. اگر عبد سالک واصل به الله عالم بود، یعنی به علت عالم بود. علم به علت مستلزم علم معلول است. این به همون اندازه که در بحث‌های علم حصولی نیازهای برهان منطق را تأمین می‌کند، در بحث های علم حضوری نیاز های عرفان را هم برطرف می کند. یک عارف می گوید سالک وقتی الله را مشاهده کرد جهان را می بیند، حالا یا بر اساس علیت یا بر اساس تشعان، خدا منشأ پیدایش اشیاست، علم به منشأ سبب علم به ناشأ است. در برهان های حصولی تو منطق که با مفاهیم کار دارن، یعنی علم به علت سبب علم معلول است، می شود برهان لمی. خب این سخن به همون اندازه که در برهان لمی که بحث منطقی است به علم حصولی است تام است، به همون نسبت هم در بحث شهودی که در بحث عرفان مطرح است به علم حضوری است هم تام. حالا سر متعلقین دارن این اثبات میکنن و الان ما در دنباله اون بحثیم که تکراری در عالم نیست. چرا تکرار در عالم نیست؟ یک شی دو شی نمیشود. برای اینکه منشأ این یک شی دو شی شدن یا علت قابلی است یا علت فعالی، یعنی یا یک شی باید بتواند دو شی بشود یا نه اون مبدا فعالی دوبار در این میتابد. اما مبدا قابلی که یک شی یک شی است دیگه، دیگه یک شی که دو تا نخواهد بود. مبدا فعالی هم که فیضش امر واحد است، پس تکرار در تجلی نیست. یک شی دو شی نخواهد بود. قهرن هر چیزی که در عالم موجود است به نوبه خود مظهر لیسه که مثل شی است، هیچی عدیل ندارد، هیچی مثیل ندارد، یعنی هیچ شی تعدد پذیر نیست. هر شی واحد لا شریک له، دوتا نیست. البته البته شریک نوعی سنفی جنسی و ماننده اون خواهد داشت، اما دیگه این نیست که این واقعا یک شی دوتا شی بشه باید تکرار بشه باید. لذا مسئله اعاده معدوم و مانند آن میگن که فرض نداره، لا تکرار فی الوجود و مانند آن. نه نه نه، این وجود مسابقه با وحدت است، یعنی این شی که موجود است یقینا واحد است. کل موجود واحد، کل ما صدق علیه انه موجود صدق علیه انه واحد، و کل ما صدق علیه انه واحد صدق علیه انه موجود. اما همین این شی اگر وجود دیگر پیدا کند، همین واحد ثانی هم پیدا می کند. آیا ممکن است که این الف دو وجود پیدا کند تا ثانی پیدا کند یا نه؟ اگر الف وجود ثانی پیدا کند، اون ثانی هم واحد است، منتها اون واحد به علاوه این واحد می شود اسنان، این وجود به علاوه اون وجود میشه تکرار. آیا می شود الف بشه دو تا الف یا نه؟ به همان نه، برای اینکه نه خود این شی ظرفیت اون داره که یکی بشه دوتا، نه مبدع فعالی که فیاضت دوتا فیض دارد، مبدع فعالی یک فیض دارد.
این بحثی که بحث تکرار بر این پای استواره که هویت شی واحد باشه،
هویت شی واحد باشه، ولی الانشون هم از جاه مبدع فعالی برهان اقامه کردن، هم از جاه مبدع قائل قابلی. از جاه مبدع فعالی برهان اقامه کردن، گفتن لا تکرار فی الفیض، خدا که دو تا فیض نداره، یک انما امره واحد. از راه مبدا قائلی هم برهان قائل کردن که شی یک شی خودش است دیگه، دیگه یک شی که دو تا نخواهد بود، که تلیعه بس از اینجا شروع شد که کثرت و تکرار به هیچ وجه در جهان نیست. در پایان صفحه 358 اون پاراگراف آخر اینجوری فرمودن، صفحه 358 ثم انه كما ثبت ان تجلیه تعالی علی الاشیاء تجل واحد و افاضه واحده، یه مقدمه، و انما حصل تعدده و اختلافه به حسب تعدد الماهیات و اختلافها، این دو مقدمه. هر ماهیتی هم خودش خودشه بیش از یکی نیست. تحقق و تبین انه لا تکرار فی التجلی به اعتبار مظهر واحد. این یه فصل جداست. اونگاه از راه این که لا تکرار فی التجلی میخوان ثابت بکنن به این که علم هر چیزی هم به اینه که انسان علم شهودی او رو بیابه، برای این که اگر شما واقعا او رو میخواد درک کنید نه شبه او را، او اگر به ذهن شما بیاد معناش اینه که تکرار است در تجلی. اگر شما به حضور معلوم نروید و عین او مشهودتون نباشد چیز دیگری باشد، این معنیش اینه که یک شد دو شد شد و یکی در خارج است عین است، یکی در علم میشه دوتا، در حالی که تکرار در عالم نیست. حالا ایشون چون تو فروعات مسئله علم بود اینا رو کنار هم ذکر کرد، وگن اون باید یه فصل بساط بشه بعد که یک شی دو شی نخواهد شد. فصل دیگر، حالا چون یک شی دو شی نخواهد شد، علم هم غیر از علم شهودی نمیتواند باشه.
این که تجلی واحده اختلاف در اصل تعدد ماهیته، یعنی همه عالم یک تجلی،
بله و یک تجلی است، بله یک تجلی است.
این کثرت رو ما در این
ماهیت، اگر ما فرض فهمیدی ماهیت رو برداریم دیگه یه با فیض منبسط است دیگه، مقولات عش رو و شعب فرعی اینا کلن رخت برمیمندن، هازا و زاک و زالکه برداشته میشود، جوهر و عرز رخت برمیمندن، عین و ذهن هم رخت برمیمندن، ما امرون الله واحد. پس اختلاف به وسیله ماهیت است، یک ماهیت هم که دیگه دوتا ماهیت نخواهد بود. فیض واحد است بعد. حالا این واحد
تک تک
کجا پیدا شد؟ این تک تک از راه ماهیات دیگه، این که تک تک کثرت می آفریند به وسیله ماهیات است، وگرنه ما امرنا الله واحده هیچ تفاوتی بین اول و وسط و آخر نیست که، اولی نداریم، وسطی نداریم، آخری نداریم. حالا چون ما کثرت داریم، معلومه این کثرت مال این ماهیات است از این طرف. حالا پس خود فیض واحد بود، کثرت از ناحیه ماهیت آمد. حالا این ماهیت که کثیر است، این ماهیت با ماهیت های دیگر فرق میکند، اما این ماهیت با خودش هم فرق میکند، با خودش فرق نمیکند. پس منشأ تعدد ماهیت است. ما اگه 10 تا ماهیت داشتیم 10 تا شی داریم، این درست. اما حالا این ماهیتی به نام الف که پیدا کردیم، این الف میتونه دو تا الف باشه؟ نه. پس وقتی ما تحلیل میکنیم، نه از راه علت فاعلی الف دوبار فیض میگیره، نه از راه علت قابلی الف دوتا الف میشه. کل واحد همینه، بل اونم همونه دیگه، هویت با ماهیتش یکیه دیگه. یعنی فرض وجود زید، یک زید دوتا زید میتونه باشه؟ نه. یک امر دوتا امر میتونه باشه؟ نه. حالا که این واهیت در خارج محقق شده است، به زمینه هویت زید را تشکیل داده است، یه منهوی به علاوه ماهوی به علاوه کمهوی به علاوه کیفهو شده زید. یک زید میتونه دوتا زید باشه؟ نه. فیضی هم که میتابد که یکیست، گیرندم که یکیست، پس زید دوتا زید نیست. حالا این فصل اول گذشت که لا تکرار فی التجلی. نه، ما میخوام بگیم که نمیخوام سوال بکنیم که در شهود و در معرفت ما حتما باید خود شعر درک بکنیم. بله بله.
الان این برهان اگر میخواست بگه اجتماع مثل
این ماهیت، نه نه نه، شی مثل نه،
اما شی مثل نداره.
بله،
اگر ما بپذیریم یه ماهیتی هست که میتونه مصادیق متعدد داشته باشه.
بله، اون مصادیق متعدد چون وجودات متعدد است، واقعا مصداق متعدد است دیگر. اما حالا اگر چون که در جامعه مثل همان، نه در مصداق مثل همان، اما شما بخواید مصداق رو متعدد کنید که تماثل تو مصداق باشه، بله باشه، این نخواهد بود. خب این فصل اول. حالا در فصل دوم به عنوان شناخت مطرح است. حالا که ثابت شد که الف بیش از یکی نخواهد بود، ما یه جاهل به الفیم یا الف به الفیم. اگه عالم به الف بودیم، معناش این نیست که یک وجود دیگری از الف نزد ما باشد، یه وجود خاصی از الف در خارج، بلکه ما به خدمت الف به خارج می‌رویم، علم ما میشه مشهودی. خب این اصلا با اون سه فصل از بحث، این بحث وجود ذهنی و بحث علم و بحث معرفت شناسی، خب کاملا فرق جوهری داره، یه چیز دیگه است. میتوان اثر بگذارد. مثلا ببینید تو بحث اصالت وجود و بحث جهل میگن فرق جوهرش اینه که در بحث اصالت وجود ملحد و موحد هر دو میتونن بحث بکنه، و اما بحث جهل این چنین نیست. کسی که علیت رو قائل است، جهلی قائل است، بحث میکند که اون علت معلول چه میدهد. ولی بحث اصالت وجود یه بحث آزادی است. حالا کسی جهل رو منکر است، جاهلی در عالم قبول ندارد، این هم میتواند بحث کند که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. البته مسئله جعل میتواند سایه افکن باشد رو مسئله اصالت وجود، اما مسئله اصالت وجود میتواند بحث آزادی باشد. در اینجا اگر مطلبی ثابت شده است میتواند سایه افکن باشد رو اون سه فصل از بحث به نام وجود ذهنی، به نام علم، به عنوان معرفت شناسی سه فصل. اما این یه بحث خاصی است که فقط در فضای الهیت قابل قبول است، یعنی یک موحد میتواند چنین بحثی داشته باشد. کسی که برای او ثابت شده است خدایی هست، جهانی هست، جهان فیض خداست، خدا فیاض جهان است، یکی جام جهان نماست، یکی جام خدا نماست، اونگاه بحث میکنه که چجوری جام خدا رو نشون بده، چجوری خدا جهان رو نشون بده.
وقتی علم به شیء پیدا می‌کنی که خودمون
شیء
شکوت کنیم، معناش این میشه که در تمام علوم حضوری ما در واقع علم
به مثل من بعض الجهات داریم. بله، ما در همه موارد، حالا ممکن است که ما غافل باشیم از شهود ما، همونطوری که خودمون را مشاهده می‌کنیم و از خودمون هم غافلیم، از سایر علوم که مشهودات ما هستن به علم شهودی عالمیم و غافلیم. الان مثلا ما یه آینه بزرگی است، اول در اون آینه نگاه هم کنیم، بعد همه اشیاء رو در بواسطه اون آینه میبینیم و غافلیم از اینکه یه همچه آینه بلندی در جهان نصب شده است. خیال میکنم اشیاء رو در جا خودش میبینیم. حالا شما یه فرض کنید یه آینه داشته باشیم به قدر مجموعه کهکشان های مکشوف و مستور. حالا شما ببینید سخن از میلیاردها میلیارد سال نوری یا میلیاردها میلیارد سال نوری، امتداد اون تازه ستاره‌ای که کشف شده، یعنی این ستاره که تازه کشف شده میلیاردها سال میلیاردها سال کیلومتر مسافت این. در کریمه لا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، این چشم مسلح را میگیرد، یعنی سوگند یا نه سوگند، حالا یا لام اضافه است یا نه، سوگند یاد میکنم یا سوگند لازمی ساعت میکنم به چیزی که میبینید و نمیبینید. اونی که میبینید همین کهکشان حسی است که میبینید، اونی هم که نمیبینید بعدها ممکنه ببینید. روشن نیست که حالا اون چرا که ما نمیبینیم چقدر مثل میبینیم. که خب حالا همین هایی که اخیراً کشف شده است میگن چندین میلیارد سال نوری میگشه تا این ستاره دنباله دار اول آخر شده مثلا سیر کنه. خب یا فلون موجود اگر بخواهد به کره زمین برسد 100 میلیون سال نوری فاصله دارد، همینجا تا اینا میشه تازه شده جده ما تبصرون. فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون. حالا ما رو لا تبصرونش بحث نمی کنیم. یک فرض کنیم ما یه آینه داشته باشیم به قد این نظام و ما از روز تولدمون هم با این آینه سر کار داریم و هرچی هم می بینیم تو آینه می بینیم، به درست هم می بینیم، اشتباه هم نیست، سفسطه هم نیست، منتها خیال میکنیم تو آینه است. بعد هم وقتی یه روز این آینه بشکند همه اشیاء در جای خود می بینیم بدون اینکه ذره ای در علم ما اختلاف پیدا بشد. منتها ما قبلا خیال میکردیم تو آینن، بعد منم چه جای دیگه است. الان ما یه همچه آینه‌ای داریم که جام جهان نما اوست، در او میبینیم و با او میبینیم، بعد خیال میکنم اشیاء رو در جا خود مینگریم. این حدیث نورانی رو که دیشب خوندیم در همون در صفحه 143 همین توحید مرحوم صدوق در همون روایت عبدالاعلا وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه طبق نقل فبود لا یدرکو مخلوق شیئا الا بالله، هیچ کسی چیزی را نمیشناسد مگر به الله بشناسد. این تنها سخن از دای ابو حمزه سومالی و دای عرفه نیست، به که عرفتو که بند، نه تنها به که عرفتو که، به که عرفتو الارض و السما، به که عرفتو نفسی، نه عرفتو لا به فسق نظام. لا یدرکو مخلوقون شیئن الا بالله. خب حالا این اگر بحثش جدا می شد، یعنی بحث وجود ذهنی کاملا اگر جدا می شد دیگه تعلیقه مبارک سیدن استاد اینجا جا پیدا نمی کرد. شاید تو بحث از اینکه ما یه چیز اینجا نوشتیم فکر میکنم که قبلا گفتیم، یعنی سیدن استاد رضوان الله در ذیل صفحه 359 تعلیقی دارن، این رو بحث وجود ذهنی اینها ارجاع میدن. خب این کاملا بحثش از او جدا خواهد بود، اصلا بحث وجود ذهنی کاملا جداست، بحث علم کاملا جداست، بحث معرفت شناسی کاملا جداست. یه فصل چهارم است. اون فصل چهارم اینه که هر علمی که باید باشد باید شهود باشد. یک راه شهودش هم این است که شاهد مشهد رو اول میبیند، بعد مشهود را ثانیا میبیند. این دو، این بحث عظیم را نباید دنباله یه بحث دیگر را بدهد. اون فصل به عنوان لا تکرار فی التجلی با همه مبادی و مبانی که از دو راه آمدن، یکی از راه مبدأ قابلی، یکی از راه مبدأ فعالی، اون باید حل بشه. این فصل جدا. بعد اینکه ثابت شد یک شی دو شی نمیشه و از دو طریق هم ثابت شد، یکی از راه مبدأ قابلی، یکی از راه مبدأ فاعلی، اونگاه معلوم میشه حالا که یک شی دو شی نمیشه، ما اگر واقعا شی رو بخوام بشناسیم به این است که اون واقعیت پیش ما حضور داشته باشد یا نه حضوراً ما به خدمت او بریم، بلکه به این است که ما باید به خدمت او بریم. خب چی جور میشه خدمت او بریم؟ جورش و راهش رو حالا دارن میگن به این که شما به خدمت اون جام جهان نما می روید، وقتی او رو دیدی همه رو می بینی. و این هم دو جور است. یکی به این است که شما چون او رو دیدید، اون آینه است که همه چیز در او هست، شما همه اشیا رو تو آینه می بینید. مرحوم صدام فرمود که این حرف بدی نیست، که حق مرآت کل است و همه چیز را داراست. و یک سال که شاهد وقتی حق را دید همه چیز در حق میبیند، ولی مطلب بالاتر از این است. و اون که مطلبی که بالاتر از این است این است: ذات اقدس اله به وجودهی علتون لما سوا. این بود که در بحث دیشب عرض شد که ایشون تا آخر بحثهای فلسفی رو حفظ میکنن، بحث علیت رو حفظ میکنن. حالا اگر عارف بود میگفت که من شعون لظهور ما ادا، و حالا چون ایشون حکیمانه بحث میکنن فبودن که ذات حق تعالی علتون لما سوا. و بحث ها مادامی که به صورت برهان میخواد عرضه بشود با بحث های فلسفی بهتر قابل تعامل و تعاطی است تا با بحث های عرفانی، گرچه او دلپذیرتر است ولی این فنیتر است. بفرمان به این که چون بحث علت و معلول را گذرونده، بفرمان ذات اقدس اله علتون لما سوا. این یک، به وجودهی علتون لوجود ما سوا. علم به علت هم مستلزم علم به معلول است. ممکن است آدم علت رو بدون از معلول غافل باشه دیگه، وگرنه انفکاک لازم میاد. برهان لمی چرا یقین آور است؟ برای اینکه اگه علت یه جای حاصل شد یقینا معلول حاصل است، وگرنه انفکاک محال است. بر اساس اون ضرورت بلغیاسی که بین علت و معلول است و استحاله انفکاک را به همراه دارد، اگر جای علت است معلول هم هست دیگر. خب علم به علت مستلزم علم معلول است. از همین راه هم مرحوم سطر المسلحین وفاقا للاشراقیین خلافا للمشائیین فرمود علم حق به ما سوا حضوری است نه حصولی، و صفحه آفرینش دفتر علم حق تعالی است، اونطور که شیخ اشراق میگوید. لذا نامی از رواقیین در این بحث میبرند، برای اینکه اینا در ردیف عرفا قرار گرفتن. از مشائین سخنی نیست. خب چون خدا به وجودهی علتون لما سوا، علم به خدا علت علم به ما سواست، چون خودش هم همینجور عالم است. اگر سالک واصل الله را شناخت، جمیع ما ادا را در موطن خود میبیند، نه اینکه جمیع ما ادا را در آینه حق ببیند. فبود اون حرف گرچه بد، حرف بدی نیست، اشیا در مرآت حق دیده میشوند، ولی راه فنیش این است که اشیا را در جای خود میبیند نه در آینه حق. حق علت پیدایش اشیاست، مقدمه اولا. علم به علت سبب علم به معلول است، مقدمه دوم. لذا خداوند چون به خود عالم است، به جمیع ما ادا در صحنه خاص خود عالم است که صحنه هستی دفتر علم حق تعالی است. و اگر سالک واصل به خدا رسید و عالم به الله شد، در صورتی که غرق نشود غوص بکند، به ما ادا عالم است.
در صورت این است که علم به معلول ما چگونه به علم فعلی پروردگار که این ارجاع بشه که مخلوق خارج میشه، ما تبیین میکنیم که این علم به مخلوقات که علم فعلی حقش رو حاصل
میشه.
در بیانش چون میفرمایند که اتصال با مبدا، یعنی علمی که
مثلا
ایجاده،
بله بله،
این علم قبل از ایجاد سخن میگم،
چون من میخوام از جهت برهان لمی، برهان لمی اونایی که بعد از ایجاد است موجوداتن، ما میخوام با برهان لمی به اشیاء عالم بشه.
میخوام بگم که این عالم یا عارف چگونه به خدمت همین مخلوقات،
بله، اگر چون چه محجوب باشه، ناقص باشد،
ایجاد رو تبیین بکنیم به علم ذات،
بله، اون عالی ترین علم همین است که ما از راه علت خدا اشیاء بشناسیم، که حق بشه آینه، که حق آینه اشیاء هست به جام جهان نماست. چیوری جام جهان نماست؟ آیا چون بسیط الحقیق است همه را داراست، ما وقتی او را شناختیم جهان را میشناسیم؟ یا نه چون جهان آفرین است و جهان آراست جهان نماست، وقتی او را شناختیم جهان را میشناسیم؟ این مال قله معرفت است. برای کسانی که محجوبن یه حد ذکر میکند، برای که غریقن مرحله دیگر ذکر میکند، برای که قواسن این را ذکر میکند.
علم قبل از ایجاد علم به خود این اشیاء خارجی نیست، علم به
اینا دیگه قبل و بعد نداره. البته الان بحث در این است که ما اشیاء را چگونه میشناسیم و حق چگونه آینه این اشیاء است. پس اشیایی داریم و مرآتی داریم. فرض در این در فصل 33 فرض ما در فصل 33 این است که خدایی هست و جهانی هست و هر دو آینه دیگری هست. چگونه اشیا مرائی حق هست و چگونه حق مرآت اشیا هست، در این فضا بحث میکنیم. او رو در بحث فنا هم ذکر کرده، البته به اندازه که هستی خود او را همراهی میکند به همون اندازه میکند. خب این تا پایان صفحه 358 که به اولین سطر صفحه 359 میرسد. در سطر اول صفحه 359 باید این بحث معرفت و علم پیش میآید. آید و منهو یستفادو، در حالی که نه، این یه جزوه دیگر است، یه کتاب دیگر است، خلاصه یه فصل دیگر است. و منهو یستفادو ان العلم بکل حقیقت لا یکونو الا حضورها لا حصول شبه آخر منها. چرا؟ لان ظهور شبهها لیسه هو به اینهی ظهورها و الا لزمت تکرار، نه الا لزمت سفسته که سیدن استاد درده. این میشه بحث وجود ذهنی. اینی که خود مرحوم صدر متعلهین شبه رو نفی کرده، میگه برای اینکه براهین وجود ذهنی علم ثابت میکنند، نه سفسته. اگه شبهشه پیش ما باشه، بس ما دستمون از واقع خالی. الان بحث در این نیست که اگر ما قالب شبه شدیم سفسته لازم میاد، بس در این است که اگر ما قالب شبه شدیم تکرار لازم میاد. معلوم میشه این شبه اون شبه نیست، این شبه اون شبه است. بله؟ بله. نه، اگر شبه باشد این مشکل پیش میاد. منظور بسیار خوب، اگر چنونچه این عین اون باشد میشه تکرار. بسیار خوب، می تکرار دیگه، تکرار. حالا تکرار یا فاعل باید منشأ پیدایش تکرر باشد یا قابل. قابل این الف دوتا الف نیست، فاعل هم که انما امره واحده، اینه که الف دوتا الف نخواهد بود. اون وقت قیاس استثنایی که ترسیم میکنه برای صدر متعلقی میگد به این که اگر شما بخواهید چیزی را از راه شبه علم پیدا کنید، لازمش اینه که ما دو تا الف داشته باشیم، در حالی که الف لا تکرار. و اینی که سیدن استاد تعلیق ذکر کردن، این رو بردن تو بحث وجود ذهنی. این شبه اون شبه نیست، این شبیه اون شبه است.
نه،
بعدم فرمودن به این که ماهیت یکی است، دو تا مرتبه وجود داره، شبه نیست، میشه سفسته. بعد چی رو توجیه کردن؟ بلکه یک ماهیت است، دو وجود داره، به همون روال عادی حل کردن. عبارت طریقه شما را فرمایید. فهمید به این که این لازم تکرار بیان لغوله لا یکون الا حضورها و المراد به شبه غیر شبه المصطلح علی المذکور فی مبحث الوجود ذهنی لانه واضح البطلان. اگه باشه میشه سفسته. خب بل منظور از شبه چیست؟ بل منظور اینه که ان یوجد عین الماهیت الخارجیه به وجود ذهنی به حیث تکون الماهیتو معروضتن للکثرت والاستینیه به نفسها. این ماهیت دو فرد داشته باشه، یه فرد خارجی یه فرد ذهنی. و محصل بیان این است که ان الماهیت الانسانیت مثلا ازا علمناها فاما ان تکون الماهیت المعلومتو واحدتن وجودن و ماهیتن، این یک، او واحدتون ماهیتن لا وجودن، این دو، او کثیرتون ماهیتن و وجودن، این سه. و ثانی که ماهیتن واحد باشد وجودن واحد نباشد مستلزم للتکرار. و ثالث که وجودن و ماهیتن کثیر باشد مستلزم لکون العلم جهلن. چرا؟ لأن شبه الشی غیر الشی. بازم ول مطلوبو الاول، اول هست یعنی چی؟ یعنی وجودن و ماهیتن یکیست. خب اگر تا اینجا بود و تبیین بعدی نبود مطلب تام بود. فل ماهیه به وجود حل خارجی حاضرتون اندل عالم، لکن الموجود الخارجی تترتب علیه الاثار بخلاف الموجود ذهنی. ببینید والمفروض ان الامر واحد فلما، چون امر واحد است، چون فرض دارید که امر واحده، هم بی اثر است هم با اثر، معلومه ماهیت دو مرتبه داره، اون مرتبه قویش اثر داره، مرتبه ضعیفش بی اثر است. یعنی ول مفروضو ان الامر واحد فل ماهیت الخارجیتو ذات و مرتبتین هی معلومتون واقعتن فی الذهن به احداهما و هی فی الخارجی به الاخرى. میشه موجود ذهنی دیگه. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسی لدل ازهانی. این میشه موجود ذهن. این نشانه آن است که ما تعدد داریم، این تعدد رو باشی حل کنیم. بالاخره واقعا دو تاست دیگه، یعنی این الف که در خارج هست این الف ذهنی است به ماهیتین، چون لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسه لدل ازهانی. اما اونها میگن به اینکه شیء تعدد و بالوجود لشیء وجوداتون فی الخارج و العین. اما او که با دید وسیع دارد نگاه میکند میگد که این جدول ها و جوی های رو شما ساختید، یک ما امرنا لا واحده داریم که یکی، اونی هم که میاد از این جدول میگرد ماهیت هر کی به اندازه سهم خودش گرفته دیگه، یک شی که دوار نمیاد کنار این فیض منبسط فیض بگیرد که این حرفش. خب ببینید طرز بحث، ورود و خروج بحث با اون سه مسئله کاملا جداست، این از وجود ذهنی، از مسئله علم، از مسئله معرفت شناسی جداست. و راهش هم این است که این شی انسان باید بره به حضورش. حالا چی رو میره به حضورش؟ تازه اول راه است. این را فهمون ادهی گفتن ذات اقدس اله الهام میکند، که این مفصل از منطق منظوم خونده شد عبارت ها در همون فصل اول علت معلول، در اونجا که رابطه مقدمت این با نتیجه بازگو می شد. اونجا مرحوم حکیم سبزواری این دو تا قول نقل کرده، قول سوم که قول مرحوم سر مصالحین بود رو نقل کرده. قول اول رول رش هست که فیض از طرف ذات اقدس رفاظ می شه. قول دوم راه اشراق و عکس هست که نوری می تابد به انسان، چشم جانش بینا می شود و اون آینه جهان نما رو میبیند، اشیا رو در اونجا مینگرد. مرحوم صدر فعلی فهمد که برای کل من المذهبین وجوه و دلائل، اما راه حق این سوم است و اون است که انسان سالک وقتی از خود گذشت عبور کرد به حق رسید، حق را مشاهده میکند. چون حق به وجودهی سبب وجود ما سبا یه مقدمه و علم به سبب سبب تام است برای علم به ما معلول این دو، و به همین دلیل هم خدا به معالیلش علم است چون به خود علت علم است، شما هم که به علت علم پیدا کردی به معالیل علم پیدا میکنی و اشیا را در جهان جای خود میبینی. این یه بحث. و یه بحث دیگر هم به دنبال اون اقام میکنن. بله اگر اسم خلق بود این سالک واصل کجا پیدا میشه؟
نه حالا اشیایی که هنوز
اون مال خود حق تعالی است.
این الان وقتی به خدا
اب نداره، در متن خودش هستن، اون دیگه برای ما غایب، اون غیبت نسبی است، غیب مطلق نیست.
آینده و گذشته حال
بله بله. ولی اگر چنچه این سالک واصل رفته معلوم شه علم بعد الوجود است. و اگر قبل از دلیل فقط درباره بر اون برهان درباره خود حق تعالی تامه، درباره فقط چون نقضی هم نداره، فقط درباره خود خدا صادق است، دیگری نیست. تا ببینه خب ایشون میفرمان که تو این محدوده که ما میخواییم بریم بالا، بعضی ها محجوبن شد اصلا خدا را نبینه، یا اگر میبینن در آینه خود آیات انفسی یا در آینه آفاق آیات آفاقی خدا را به محدوده همون آینه میبینن. لذا اگر خدا را به وصف دیگری برای او توصیف وصف بکنن انکار میکنن، یا در قیامت انکار میکنن. یکی زاهدانه خدا را میشناسد، خدا را قهار میداند، یکی عارفانه میشناسد، او را حنان منان میداند و مانند. یا در دنیا یا در آخرت وقتی برای او تجلی کرد به صورت دیگر انکار میکند، چون در باره قیامت وارد شده است. این مال گروه اول که نام محجوب ناقصه. اونایی که به مقام فنا رسیدن منتها غرق شدن، این همیشه محجوب است. قبل از اینکه برسد در طبیعت غرق بود، خدا را نمیدید. وقتی رسید در اون جام جهان نما غرق است، عالم را نمیبیند. این یک جمع مکثری است به تعبیر اهل معنا. جمع سالم مال قواسان است. قواسان کسانی هستند که از همینجا که میرفتن بالاخره نه حجاب نوری نه حجاب ظلمانی، هیچ کدوم مانع معرفت حق نبود، اونجا هم که رفتن دارن قوس میکنن در اسماء حسنای الهی. اونجا که رفتن چون خدا را خوب میشناسن به اندازه خودشون، فیض خدا را به اندازه خودشون میشناسن. این است که خدا مرآت جهان است، چون که جهان مرآت خداست. پس دو جور خدا مرآت است. یکی این که چون بسیط الحقیقه است، همه چیز را داراست، اگر ما او را شناختیم اشیا را میشناسیم. ایشون فهمیده این حق است، ولی مطلبی که ما میگیم بالاتر از این. یکی این که چون او علت ما عداست، علم به علت پیدا کردیم، معالیل را هم پیدا میکنیم. این راه دوم است. منتها حالا یه بحث دیگر را طرح میکنن، میگن که یه فرق جوهری هست در این که چگونه اشیا مرآت خدا و چگونه خدا مرآت اشیا است. اشیا مرآت خدا چون هیچی ندارن مرآتن، خدا مرآت اشیا است چون همه چیز را دارد مرآت است. الان این آینه اگر یک رنگی، یک دکه، یک شکل خاصی در خود مرآت به ماهی مرآت بود، جارو نشون نمیداد دیگه. چون شفاف از چیزی ندارد، رنگی ندارد، نشون میدهد. اگه چیزی میداشت که نشون نمیداد که. ولی ذات اقدس الهی که بسیط الحقیقه است و کل اشیاس برش منها، چون همه چیز را دارد نشون میدهد. این هم یه فصل دیگر است که باید بحث بشه. الحمدلله.